با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این دنیا که صدای ما رو میشنوند. گفتگویی خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم، در رابطه با قتل آقای فرشید حکی. مختصر بیوگرافی از ایشون اول برای شما بگم. آقای فرشید حکی متولد 1353، ایشون حقوقدان، اقتصاددان، فعال اجتماعی و فعال کودکان کار و مؤسسه پیشتازان عدالت و ایشون کاندیدای شورای شهر در سال 96 بودن. همونجوری که اطلاع دارین در هفته اخیر ایشون رو به قتل رسوندن و در واقع ابعاد گسترده از این جنایت رو دوباره جمهوری اسلامی ایران رقم زده که ما با یکی از مطلعین این در واقع حادثه می‌خوایم صحبت کنیم. آقای معیدی، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای امیری و شنوندگان عزیزتون. اجازه بدید در اول از فرصت استفاده کنم یک تسلیت بگم خدمت خانواده عزیز دکتر فرشید حکی و دو به تمام جامعه ایرانی این مصیبت رو تسلیت بگم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم جناب آقای معیدی، برای ما بگین علت فوت ایشون چی بوده و در اونجوری که در خبرها هستش که میگن ایشون در واقع خودسوزی شده یا اینکه خود کشتنش، یه ابعادی از این بر واقع جنایت برای ما باز کنید، از چه اتفاقی افتاده؟
ببینید جناب امیری عزیز، چهارشنبه مورخ 25 مهر 97، حالا دقیقا میشه حدود 10 روز پیش، من تاریخ میلادیش رو هم اگر بخواید بهتون بگم عرضم به حضور شما
18 هم احتمالا
25 مهر میشه، بله 17 هم عرضم به حضور شما که آقای دکتر فرشید حکی از منزل میان بیرون ساعت 11، از همسرشون خداحافظی میکنن. علل اصول و علل قاعده اون چیزی که ما به گوشمون رسیده، راویان هم راویانی هستن که قابل استناد هستن، این موضوعی که ایشون از زندگی بریده بوده و اینها، مصادیقی که در موردش هست مصادیقی که عکس این رو داره میگه. مثلا اینکه ایشون پنجشنبهش قرار بوده بره دندون پزشکی، شب قبلش با دخترش میشینه فیلم نگاه میکنه، بهش توصیه میکنه برو فلان فیلم رو دانلود کن بیار با هم ببینیم. کسی که بریده باشه دیگه دنبال این چیز هست. از خونه به قصد اینکه بره کارواش و بعد هم بره دانشگاه، از همسرش خداحافظی میکنه و از خونه میاد بیرون. ساعت 7 شب از طرف پلیس با ایشون و خانواده تماسی گرفته میشه و به همسرشون میگن که تشریف بیارید، یک خودروی پرشیای هست مشکی رنگ جهت شناسایی و اینکه ببینیم که جسد هم رو شما میشناسید یا نه. خب همسرشون میرن و بر اساس اون لوازمی که همراهشون بوده، چون جنازه کاملا سوخته بوده، شناسایی میکنن که ایشون باید آقای دکتر فرشید حکی باشه. اونجا من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا یک چاقوی پیدا میشه که دسته این چاقو، دسته پلاستیکی این چاقو آب شده و اونجا هست. یا مثلا سوئیچ دقیقا پشت فرمون در جایی که باید باشه هست و جنازه دکتر پشت صندلی پشت قشنگ نشسته، این پشت اونجا آتیشش شده.
ببخشید میون صحبت‌های شما آقای معیدی، اینجوری که حالا به هر حال شما دارین اشاره میکنید به موضوع، یعنی اینکه ایشون جای دیگه ایشون رو در واقع به قتل رسوندن بعد آوردنش داخل ماشین قرارش دادند؟
عرض میکنم خدمتون، من اول اگر اجازه بدید این رو بیام، بله همینه، متا میخوام روال رو کاملا براتون باز بکنم. به این دلیل هست. حالا این ماشین رو کجا اینها دیدند که ساعت 7 بعد از ظهر تماس میگیرن با همسر ایشون که بیاید؟ ساعت 5 بعد از ظهر همون روز یعنی چهارشنبه از آتش نشانی به آتش نشانی اطلاع داده میشه که یک خودروی در مرادآباد بالای سیمون بولیوار، یک منطقه محله هست در منطقه سیمون بولیوار حصارک تهران، میشه شمال غربی تهران دقیقا، در اونجا یه ماشینی داره آتش میگیره و امداد میخوان که آتش نشانی میاد رو ماشین رو خاموش میکنه. تو پرانتز عرض کنم خدمتون، زمانی که ما رفتیم بالا سر صحنه که این صحنه رو ببینیم ماشین کجا هست، ببینید منطقه که کاملا بازه، اصلا برای این کار انگار ساخته شده، روبروی اون نقطه، یعنی یک منطقه خاکی هست که دو طرفش خونه ها هستن و این منطقه خاکی روبروش یک رستوران وجود داره و دیگه نه بانکی هست نه کارمند بانکی اونجا معنی داره وجود داشته باشه. دلایل این حرفا رو هم عرض میکنم خدمتتون. عرضم به حضور شما که پس این تا چهارشنبه، اطلاعاتی که ما تا چهارشنبه داریم. روز جمعه یکی از دوستان اومد و در یک گروهی که حالا عزیزان ما هستن اومد یک فایل رو منتشر کرد که جناب امیری من بدون تعارف عرض کنم خدمتتون بالغ بر نیم ساعت شوکه شده بودم که آقای دکتر فرشید حکی به قتل رسید. اولا یک دکتر فرشید حکی بالاخره یک عزیزی بود، جوان بود و اینکه فعالیتش اجتماعی بود، فعالیت سیاسی نداشت. ما همه تصور میمونه که ایست باید فعالیت سیاسی داشته باشه، چرا دکتر فرشید حکی؟ از طرف دیگه به خانواده گفته شده بود در اداره آگاهی که مثلا یک چاقوی وجود داره، شواهد و قرائن گواه اینه که ایشون کشته شده، اما بعدها این چاقو گم شد، اصلا دیگه این چاقو وجود نداشت. که این حرفا زده شد زمانی که ما با استناد به سخنان این دوست عزیزمون اومدیم این موضوع رو خبریش کردیم، اطلاع رسانی کردیم. اونجا بود که دیگه شما مثلا میبینید روز شنبه یا یک شنبه پلیس سردرگم میشه، سایت تسلیم به نقل از پلیس میاد میگه که ایشون خودکشی کرده یا خودسوزی کرده. ببینید کسی که خودکشی میکنه، خودسوزی میکنه با آتش، کسی نیستش که بره راحت بشینه یه گوشه بسوزه. حتی اگر واقعا به این جنبندی هم رسیده باشه که باید خودش رو آتش بزنه، بعد از اینکه این اتفاق میفته دیگه نمیتونه آروم بشینه. شما سراغ دارید کسی رو که خودش آتش زده باشه و نشسته باشه؟ مضافاً بر این که کسی که فعالیت اجتماعی میکنه، حالا این فعالیت میخواد سیاسی باشه، مدنی باشه، حقوق بشر باشه، این آدم بدون تعارف در گام نخست میخواد دیده بشه. کسی که به این نقطه برسه که باید خودش رو بسوزونه، اون هم خودش رو آتش بزنه، چرا بره توی یک محله پرت در یک منطقه گم؟ این آدم میره جلوی مجلس خودش آتش میزنه، یه دستخط از خودش میذاره، یه فیلم از خودش میگیره برای اینکه تیر آخر رو بزنه. اما هیچ کدوم از اینها نیست. جنازه ای هم که هست علی‌القاعده رفته در صندلی پشت ماشین نشسته و سوخته. اصلا چجوری میشه خودش رو اول با چاقو بزنه، مصلح بکنه 27 ضربه یا 17 تا اگر اشتباه نکنم و بعد خودش رو آتیش بزنه؟ اصلا همچین چیزی احتمال نداره، امکان نداره. عرضم به حضورتون که خب پلیس سردرگم شده بود، سایت تسلیم اومد به نقل از پلیس این مطلب رو زد، منتها این مطلب انقدر مضحک بود که همون شب در پایگاه خبری قانون مربوط به قوه قضاییه مطلبی درد شد دال بر این که قوه قضاییه به نقل از پزشکی قانونی هنوز هیچ چیزی رو اعلام نکرده. اولا جنازه 100% مشخص نیست برای آقای دکتر فرشید حکی باشه، یک ماه طول میکشه. ما آزمایش دی ان ای از دخترشون کردیم و از ایشون تا ببینیم مثلا ایشون فرشید حکی هست یا خیر. و اینکه هنوز هم ما نظر قطعی در مورد اینکه جنازه به چه صورتی از بین رفته نمیدیم. اما باز بعد از یه مدتی به واسطه افشاگری هایی که شد، شما میبینید که روز چهارشنبه شب، پنجشنبه صبح اطلاع رسانی میشه که جنازه باید روز جمعه دفن بشه. آزمایش دی ان ای که قرار بود چه یک ماه طول بکشه 48 ساعته پاسخش آمد. هنوز به خانواده اجازه نداده بودند که وکیل مشخص بشه. ببینید در هر صورت این خانواده به لحاظ قانونی حقش هست که وکیل داشته باشه، پزشکان معتمدش در پزشکی قانونی حضور داشته باشن و اونها هم نظر نهایی رو تایید بکنن. در صورتی این اتفاق نمیفته، وکیلی هم که در روز پنجشنبه گذشته دوم آبان معرفی شد، فراموش نکنیم ایشون وکیل همسر آقای دکتر حکی هستند، وکیل خانواده و اولیای دم نیستند، چون همسرشون که جزء اولیای دم محسوب نمیشن، دختر خانومشون زیر 18 سال هستن و پدر آقای دکتر فرشید حکی هستش که در اصل میتونه اولیای دم محسوب بشه، که حالا با فعالیتایی که آقای دکتر غزلی خدا حفظشون بکنه کردن تو این قصه، تا اینجا آقای ترکمدانی وکالت پرونده رو قبول کردن و انشالله که ایشون هر چه سریعتر پیگیری میکنن. خب روز جمعه ما در بهشت زهرا با جنازه مواجه شدیم که اولا روشو نوشته بود، روی کفن نوشته بودن این صورت باز نشه. میدونید زمانی که یک جنازه رو میخوان دفن بکنن بر اساس فقه شیعه باید روی صورت رو باز بکنن و بخوابونن روی خاک. در صورتی که این اولین نقطه که و دومین نقطه این که این جنازه اصلا جنازه متعارفی نبود. یعنی شما اگر عکس های این جنازه رو شما دیده باشید یا عزیزان شنوندتون دیده باشن، پاها به صورت پرانتزی، دست به صورت پرانتزی و اون فشاری که به این بدن آوردن مشخص به چه شکلی هستش. به هر روی این جنازه هم حالا علی رغم اینکه همه ناراحت بودن و میدونستن دارن یک حقیقتی رو دفن میکنن، اما بر اساس فشاری که بود جنازه دفن شد و حالا از اینجا به بعد با ورود پدر ایشون به پرونده و اینکه آقای ترکمدانی وکالت رو قبول کردن، انشاءالله روال طبیعی و درستش رو میگیره. در آخرم اینو عرض کنم خدمتتون که من به شخصه و همه بزرگوارانی که من هم مثل اونها فکر میکنم، بارها اعلام کردیم که تا پای خونمون ایستادیم به دو دلیل: یک، خون فرشید حکی عزیز ما پایمال نشه، و این که نکته بعدی هم این که فرشید حکی دومی تکرار نشه. من در خدمتتون
خواهش میکنم. تشکر از توضیحات جامعتون. حالا سوالی که برای خیلی از شنوندگان و پیش میاد این هستش که چی میشه که آقای فرشید حکی مگه چیکار کرد؟ مگه حالا ما در واقع رزومه ایشون رو برای شنوندگانمون گفتیم، چون فعال اقتصادی بودن و فعال کودکان کار، رو خطری فکر نمیکنم برای این حاکمیت داشته باشه که بخوان به این طرز فجیع ایشون رو بخوان در واقع حظر فیزیکیش کنند. آیا شما که از نزدیک ایشون رو میشناختین کاری انجام داده بود؟ چی شد که به این نقطه رسیده؟
ببینید، جناح حاکم
عذر میخوام آقای مائدی، سوالی دیگه هم پیش میاد. خب ما میدونیم که در سال گذشته بود یا در ماهای اخیر یکی دیگر از در واقع فعالین محیط زیست رو هم در واقع از بین بردن. چی میشه که الان فعالین محیط زیست اینقدر مورد غضب حاکمیت قرار میگیره؟ آیا در واقع اینا به رازهای سر به مهری دست پیدا کردن که اینگونه حذف فیزیکی میشن؟ چون یک شایبه که وجود داره، خیلی ها فکر میکنن که به هر حال بحث همین زباله‌های هسته‌ای هستش که در ایران داره دفن میشه و خیلی ها بهش اذعان دارن، میگن در واقع فعالین محیط زیست مثل همین آقای حکی و مثل آقای اسمش یادم رفته که چند وقت پیش، آقای سعید امامی، ایشون هم در واقع خودکشی کردن. اینها به این در واقع میشه گفت واقعیت ها، یعنی به این اسناد دست پیدا کردن که اینجوری حذف فیزیکی میشن. آیا این شایبه درسته در رابطه با ایشون هم؟
ببینید، فرشید حکی فعال محیط زیست نبود. متاسفانه این ور اون ور از جنازه فرشید حکی هم میخوان یک نمدی برای کلاه خودشون درست بکنن. فرشید حکی یک فعال اجتماعی بود، دغدغه کودکان کار رو داشت، دغدغه زنان بی سرپرست رو داشت. اما ایشون یک کمپینی که تشکیل شده بود، بیانیه‌ای که داده شده بود، در محکومیت برخوردی که با فعالان محیط زیست بود رو امضا کرده بود، مثل خیلی های دیگه که امضا کرده بودن. این دلیل بر فعالیت فعال محیط زیست بودن نداره. در مورد فعالان محیط زیست من واقعیتش نمیدونم، برای ما هم سوال هست. زندان در هر کشوری حکم خاک اون کشور رو داره و وظیفه حاکمیت هستش که در قبال خون تک تک زندانیان پاسخگو باشه. حالا اگر که در قبال خون های امامی پاسخگو نبودن تا الان، امیدوارم که از اینجا به بعد یک پاسخی بدن، چون جامعه واقعیتش اینه که اقناع نشد. و حتی اگر آقای امامی خودکشی هم کرده باشه، اینجا باز کمکاری زندانبان هست که نباید تو اجازه میدادی این شرایط برای اینشون مهیا میشد. اما چرا فرشید حکی؟ این واقعا سوالی بود برای ما که چرا فرشید حکی؟ خب نگاه ما به این مسئله و به این مقوله یک نگاه سیاسی بود. اما من بدون تعارف عرض کنم خدمتتون، امروز خب یکی از فعالیت‌هایی که ما در داخل داریم انجام میدیم اینه که دلمون میخواد این گزاری که در هر صورت ایران در آینده باهاش مواجه خواهد بود، با حد اقل هزینه و حد اکثر بهره برداری به جلو بره. و خب توی این قصه میگیم که نباید انقلاب بشه، تا جایی که ممکنه باید از یک انقلاب پیش رو جلوگیری کرد، به دلیل تجربیاتی که از قبل داریم. خیلی وقتا هم محکوم میشیم به خیلی از مسائل، اشکالی هم نداره. برای ما کشورمون مهمه، این مرزهایی که از دوران رضا شاه برای ما مونده مهم هستش. در اصل هر کسی ایده ای داره، ایدهش هم محترم هست، اما امروز جامعه شاید، حاکمیت شاید از ما نترسه، از فرشید حکی بترسه، زیرا که فرشید حکی با کارگران، سندیکاهای کارگری، کودکان کار، کارتون خواب ها، زنان بی سرپرست، اون زنانی که مجبور هستن برای حفظ و تداوم زندگیشون جنین خودشون رو پیش فروش بکنن در ارتباط بود. و خب امروز بزرگترین دغدغه انقلاب پابرهنه هاست، انقلاب گرسنه هاست. رضا فرشید حکی اگر اراده میکرد میتونست به راحتی 200,000 راننده شرکت واحد رو بریزه توی خیابون. به این دلیل هستش که فرشید حکی باید حذف میشد. این جنبندی ما هستش.
یعنی شما میخواییم بفرمایید که آقای فرشید حکی با توجه به این چیزی که ما میدونیم اونقدر آدم مشهوری در واقع نبود، ولی قدرت سازماندهی اینو داشتش که در مقابل حاکمیت بتونه اعتصاباتی تشکیل بده و همین دلیل اصلا کاری در این زمینه کرده بود که به هر حال حاکمیت رو ترسونده باشه و در واقع بر اون داره که بخواد ایشون رو حذف فیزیکی کنه.
اصلا دنبال این چیزا نبود، اصلا دنبال این چیزها نبود. فرشید حکی نه به چپ وابسته بود و نه به راست و نه به اپوزیسیون خارج از کشور. فرشید حکی یک آدم مستقلی بود که به واسطه ارتباطاتی که داشت دنبال کارای این عزیزان رو وقتی میگرفت، بله این قدرت رو داشت، بدون تعارف این قدرت رو داشت. در دوره انتخابات شورای شهر سال گذشته خب استنادهایی که میکرد درست از آب در اومد و من تصورم بر اینه که علارغم که ایشون خودش قائل به اصلاح بود، اما شاید حاکمیت واقعا ترسیده بود. من اولین بار کلمه اصطلاح فروپاشی اجتماعی رو از ایشون شنیدم در سال گذشته که اومد و گفتش که بزرگترین مزایده ها و مناقصه های شهر در میدون قار اونجای انجام میشه که مادران تر از 1,000,000 تا 1,200,000 دارن پیش فروش میکنن. فرشید حکی دنبال انقلاب نبود ولی این قدرت رو داشت.
برای من تشکر از شما میکنم. اگر صحبتی در این زمینه باز هم دارید برای ما بفرمایید و در غیر این صورت ما از شما تشکر میکنیم که در این برنامه ما رو همراهی کردیم. ضمن این که به هر حال یک صحبتی که پیش میاد، یعنی مسئله که پیش میاد این هستش که حاکمیت ایران با توجه به این حذفای فیزیکی که داره به این شدت انجام میده نشان از فروپاشی واقعا همون اجتماعی خودشون و فروپاشی این حاکمیت هستش که در واقع شاید تصمیم گیرنده ای ندارن و دارن شتاب زده دست به همچین اعمالی میزنن و قاعدتا اینا به ضرر خودشون خواهد بود، چون خون فرشید حکی ها و آقای سعید امامی ها در واقع پاک نخواهد شد و حتما باید جوابگو و پاسخگوی این مسائل باشن.
من هم از شما تشکر میکنم. در آخر میخوام این رو عرض کنم خدمتتون که متاسفانه افراط و تفرید ظاهراً در بین ما ایرانی ها حسابی جا کرده. از زمانی که فرشید حکی خبرش آمد بیرون، برخی از عزیزان شروع کردن اخباری رو منتشر کردن که سندیت نداشت و این سندیت نداشتن باعث میشد که این اخبار لوس بشه، اصل خبر از بین بره. من در یک جایی گفتم که عزیزانی که اونور هم هستن با این اخبار بدون سند دارن در از جا راه رو برای اون بخش اقتدارگرای داخل هموار میکنن. و از طرفی همیشه دعوت کردیم از سیستم اطلاعاتی امنیتی کشور که حتما بیا وسط، شاید دست بیگانه در قضیه باشه. در قصه از دست دادن آقای هاشمی هم این مسئله بود که چرا موضع گیری نمی کنید، چرا شتاب زده موضع گیری میکنید. ما فقط میخواییم که فرشید حکی دومی درست نشه. ببینید در زمان قطع‌های زنجیره‌ای در سال 77 خب یک تعقلی به وجود اومد و رفتن پرونده‌ها رو پیگیری کردن و به نتیجه رسیدن، گفتن سعید امامی و یک بخش خودسر. حالا اشکال نداره، من نمیخوام با اسامی بازی بکنم، اما اگر از روز اول همون لحظه میگفتن که بله مثلا سعید امامی فرمان داده، خب ممکن بود جامعه نپذیره و این مسئله لوس بشه. من از همه عزیزانی که به راستی و به حقیقت دل مشغولی کشورشون رو دارم درخواست میکنم اجازه بدید روند پرونده به صورت منطقی پیگیری بشه تا یک باز تاکید میکنم خون فرشید حکی پایمال نشه. و
آقای معیدی عذر میخوام وسط حرف شما میام، اگر شما این حرف رو میزنیم باید این انتظار رو داشته باشین که ما یک در واقع قوه قضاییه واقعا مستقلی داشته باشیم و واقعا بخواد در واقع این اراده رو داشته باشه یا این اختیار رو داشته باشه که بخواد در پرونده همچین پرونده‌ای بتونه عادلانه رفتار کنه. اگر هم می‌بینید مردم یا کسانی که دارن در واقع در روند پرونده به قول شما صحبتی انجام میشه یا نظری میدن، به خاطر اینکه اعتماد به دستگاه قضا ندارن، شما فکر نمی‌کنید این موضوع خودش باعث میشه که به هر حال حرفای حدیثای پیش بیاد؟
اون اون کسانی که عمدتاً دارن این مسائل رو عنوان میکنن اصلا اعتقادی به نظام ندارن، چه برسه به سیستم قضاییش. من میخوام بهتون بگم مگه تو قتل‌های زنجیری سیستم قضایی اومد رسید به سعید امامی؟ نه، مطالبه ای بود که مردم ایجاد کردن و دولت رفت پیگیری کرد، آقای خاتمی رفت پیگیری کرد. در اینجا هم همینه، حتی اگر مردم اعتقادی هم به سیستم قضایی نداشته باشن، اما وقتی یک عده‌ای اومدن وسط اعلام کردن که ما پیگیر قصه هستیم، به اونها اگر اعتقاد دارن اجازه بدن اونها برن جلو. وقتی آقای دکتر خزعلی داره میگه که ما داریم فرشید حکی رو دفن میکنیم، اما سوالهای ما با فرشید حکی دفن نمیشه و ما پیگیرش هستیم، اجازه بدن که اون عزیزان کارشون رو انجام بدن.
بله، تشکر از شما جناب آقای مائدی که بازم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، خیلی بزرگواری کردید و خوشحال هستم که مجددا در خدمتتون بودم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.